پاکستان به هند 1.6 میلیارد دلار خساره بپردازد. شنونده های عزیز، این بود تازه ترین تحولات ورزشی. با رادیو آزادی باشید.
رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. فرشتن نگاه هستم و جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها آماده نشرن. با رادیو آزادی بمانید.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های ارجمند، امید است که صحت و سلامت باشید. به همین امیدواری داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم میکنیم. در برنامه حاضر در مورد افزایش قضایای فرار از منزل زنان در این اواخر بحث میکنیم. در بحث امروزی ما خانم مرسل مجید، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر را در استودیو با خود داریم. خب خانم مجید، در قدم اول شما را خوش آمدید میگیم. اگر لطف کرده در مورد گزارشی که در این اواخر از سوی کمیسیون در مورد افزایش قضایای فرار از منزل زنان نشر شده، اگر صحبت کنین خوش میشیم.
گزارش فرار از منزل در سال 1397 توسط دفتر صحابی کابل کمیسیون مستقل حقوق بشر در راهی شده و توسط بخش حمایت انکشاف حقوق زنان معلومات و قضایا گردآوری و تهیه شده. فرار از منزل خودش یک معضل اجتماعی و یک چالش جدی سر راه تامین حقوق زنان و دختران جوان است. بنابراین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، دفتر صحابی کابل، سعی کرده که قضایای فرار از منزل را بیشتر بررسی کنه و این را به حیث یکی از انواع خشونت علیه زنان مورد حمایت و بررسی قرار بده. که نتیجه همین بررسی هایی که کمیسیون انجام داده، این گزارش هست که تاریخ 8 مارچ روز جهانی همبستگی زنان جهان به نشر سپرده شده.
درست. خانم مجید، اگر بر ما و شنونده بگوین که تا اکنون چقدر قضایا در کمیسیون ثبت شده یا به ثبت رسیده؟
یافته های بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان دفتر صحابی کابل نشان دهنده ای است که در سال مالی 1397 112 مورد قضیه فرار زنان دختران از منزل ثبت شده، که 81 مورد این مستقیما توسط خود متضرر یا قربانی به کمیسیون ثبت شده و یا اقارب قربانی ثبت شده، و به تعداد 31 موردش از نظارت هایی که دفتر صحابی کابل بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان از مراکز حمایوی انجام میدن ثبت شده و بررسی شده.
بله.
این آمار نشان دهنده 3.7 فیصد افزایش قضایای فرار از منزل در سال 1397 است، چون در سال 1396 تعداد 108 مورد قضایای فرار از منزل را داشتیم.
قضایایی که نزد کمیسیون مراجعه میکنه، شما دریافتین که علل و عوامل همچو قضایا چی است؟
عوامل مختلف داره که میتونه اینا خشونت های اقتصادی، فریب خوردن توسط اشخاص دیگر، خشونت های لفظی و روانی، خشونت های خانگی، عرف و عنانات ناپسند و عدم رعایت حقوق بشری خانم ها را شامل شود. عدم رعایت حقوق بشری خانم ها میتونه شامل موارد مانند ممانعت از حق انتخاب همسر باشه، نامزدی ها و ازدواج های اجباری، نامزدی ها و ازدواج های زیر سن و توهین و تحقیر در خانواده ها میتونه باشه.
بله.
خشونت اقتصادی 11 مورد بوده. فریب خوردن خانم ها توسط مردان فرصت طلب و یا قربانی شدن این خانم ها در 12 مورد ثبت شده. خشونت های لفظی و روانی 21 مورد ثبت شده. عدم رعایت حقوق بشری خانم ها که در مجموع 31 مورد هست، 17 موردش به دلیل ممانعت از انتخاب همسر است. نامزدی های اجباری و زیر سن و توهین و تحقیر هم هست. خشونت های خانوادگی 36 موردش هست.
خب قضایای فرار زنان و دختران از منزل چی پیامدهای چی عواقبی را در قبال خود داشت؟
خود خشونت هایی را که ما قبلا ذکر کردیم تأثیر مستقیم در فرار از منزل خانم ها و دخترها داره. به طور مثال اگر یک خانم به اجبار به ازدواج داده میشه، او مجبور میشه برخلاف میل باطنی و رغبت باطنی خود محل آسایش و آرامش یک فرد که باید خانواده باشه او را ترک میکنه و به جای دیگه پناه می. بعضی از این موارد پیامدهای اینا تجاوزهای جنسی، تهدید، مورد تعقیب عدلی قرار گرفتن و خیلی از قضایا در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبره، ادغام مجدد شده به خانواده هایشان. اما اینا بعد از زمان بوده که آمدن و شکایت کردن. آمار را که ما قبلا گفتیم، این تمام آمار نیست که ثبت شده باشه. خیلی از آمار ثبت نشده، خیلی از آمار را ادارات مثلا گزارش نکردن. بسیاری از این آمار میتونه بلند باشه، اما فقط ما مواردی را گفتیم که اینا آمدن مستقیما ثبت کردن و یا ما از نظارت هایی که بعد از آوردیم ثبت کردیم. اگر یک خانم خانه را ترک میکنه و او برخلاف میل باطنی او خانم میباشه، برای خود یک پناهگاه امن پیدا کنه. اما متاسفانه امنیت روانی اینا، امنیت جسمی اینا با مخاطره مواجه میشن، چون مشکلات دیگه پدید میایه. مثلا 3 مورد تجاوز ما داشتیم که اینا در راهی که فرار میکنن از منزل تا اینکه خود را میتونن به یک ارگان برسانن مورد تجاوز قرار گیرن. در بعض موارد ما سال قبل داشتیم که اینا مورد قاچاق قرار گرفتن، مثلا اعضای بدن اینا قاچاق شده. 8 مورد اینا هم دوباره با تهدید مواجه بودن از طرف فامیلشان که با یک نحوه گرفتار شده، دریافت شده که مثلا اینا آبرو و عزت خانواده ها را از بین بردن و سبب بی‌آبرویی برای خانواده شدن و مستقیما تحت تهدید جنی قرار دارن.
بله.
11 مورد از این قضایا تحت تعقیب عدلی قرار داره. اینا به جرم اقدام به زنا تحت تعقیب عدلی قرار گرفتن و متاسفانه اینا به سرنوشت بسیار تلخ مواجه شدن که در زندان ها سر برآوردن و محکوم به حبس شدن.
بله.
32 مورد از این قضایایی که به کمیسیون مراجعه کرده و از طرف کمیسیون با مراکز حمایوی منتقل شده، با کمک مشاورین مراکز حمایوی و کارمندان کمیسیون به خانواده هایشان مدغم شدن که اینا میتونن همون قضایای توهین و تحقیر یا به خاطر تفریق گرفتن آماده باشن و قضایشان حل شده، دوباره از طرف خانواده هایشان پذیرفته شده. متاسفانه 58 تن از این قضایا در حالت بی‌سرنوشتی در مراکز حمایوی به سر میبرن که بی‌سرنوشتی اینا سببش میتونه ای باشه که فامیل هایشان حاضر نشده اینا را دوباره بپذیره و یا همون کسایی که فریب افراد استفاده جو و فرصت طلب را خوردن به بهانه های ای که اینا را به بیرون از افغانستان مثلا جهت فرصت های تحصیلی یا شغلی انتقال میتن.
بله.
یا مثلا با اینا ازدواج میکنن و به این بهانه ها فریب خوردن و حالا همون فرد هم کنارشان نیست و خودشان هم از محیط گرم و آسوده خانواده به دور موندن، اونا را دوباره خانواده ها قبول نکرده و ای که خودشان نمیخواین دوباره با اون خانواده هایی که قبلا بودن برگردن، اینا در حالت بی‌سرنوشتی کامل در مراکز حمایتی به سر میبرن.
بله. شنوندای عزیز، وقفه کوتاه داریم، دوباره با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
که مردا مسیده بود، زخمی ها مسیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشه.
آزادی.
زمین مرا فروختن که خانم مرا بخورن.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
کوز بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 12.96 و FM 100.5.
خب خانم مجید، کسانی که از منزل فرار میکنن، اینا به یک مرکز حمایوی نیاز دارن، نه تنها در مرکز، در ولایات افغانستان هم مراکز حمایوی یا خانه امن برای همچه خانم ها موجود است یا خیر؟
ما در همه ولایات در افغانستان مراکز حمایوی نداریم. حتی در حوزه کابل، ما قبلا یادآوری کردم، 7 ولایت را یادآوری کردم، مثلا ما در پنجشیر، میدان وردک، لوگر و غزنی مرکز حمایوی نداریم. حتی ولایت های دورتر هم است که ما نداریم. متاسفانه زمانی که خانم هایی که خانه را ترک میکنن، اینا معرفی میشن به مراکز حمایوی همون ولایت و حتی اگر در ولایت وجود نداشته باشه، به ولایت های همجوار و یا ساحاتی که تحت کار حوزوی همو دفتر باشه، اینا انتقال داده میشن. اما در بعضی موارد مثلا نخواستن همو خانم ها با وجود که در ولایت خودشان مرکز حمایوی باشه.
بله.
از بنابر هر دلیلی که پیش خودشان بوده یا ترس و هراس که از همو منطقه یا جامعه داشتن، اینا اومدن به کابل و اینجا به ما پناه آوردن. ما اونا رو به مراکز حمایوی که در کابل بوده راجع ساختیم. در مراکز حمایوی قضیه‌هایشان تحت بررسی قرار گرفته، کوشش شده که اینا با فامیل‌هاشون دوباره مجددا ادغام شوند، چون محیط گرم خانواده بهترین جای برای هر خانم هست. کوشش کردیم که دوباره به خانواده‌هایشان به طریق مسئول و مو پالیسی که برای تسلیم دهی قضایا کمیسیون حقوق بشر و مراکز حمایوی دارن، اینا تسلیم داده شوند تا در آینده با اخذ تضمین بسیار قوی که هیچ گونه مشکل برای خانم‌ها پیش نیاید، کوشش شده که دوباره ادغام شوند.
بله.
اما او قضایی که در حالت بی‌سرنوشتی به سر میبرن در حالت بلا تکلیفی هستن.
بله.
که متاسفانه در مراکز حمایوی به سر میبرن.
بعضی خانوما شاید ترس هراسی داشته باشن از مراکز حمایوی، قسمی که گفته میشه که اونا در خانه امن یا همین مراکز حمایوی هم در امن نیستن.
کمیسیون حقوق بشر مطابق پلان عمل و برنامه عمل و پلان استراتژیک که داره، از مراکز حمایوی کابل و ولایت نظارت میکنن. ما این نظارت ها فرم مشخص پرش داریم. تمام امکانات رفاهی که برای خانم ها در این مراکز وجود داره، مثلا امکانات صحی که برشان وجود داره، امکانات بهداشتی که برشان وجود داره و از وضعیت زندگی خودشان در خانه های امن، دسترسی به روند محاکم عادلانه، دسترسی به مساعد حقوقی و مشاورین روانی، ما نظارت میکنیم.
بله.
کمیسیون حقوق بشر در همین گزارشی که نشر شده یک انعکاس از داخل مراکز حمایوی و چگونگی رسیدگی به قضایا چیزهایی را ذکر کرده که چگونه قضایا از کجا طی مراحل میشه کارشان و چطور اونجا میگذرانن و تا اینکه زمانی که قضیهشان بسته میشه و به هدفی که دارن، مثلا اگر به هدف تفریق آمدن، به هدف فرار از منزلشان به سبب این بوده با کسی که میخواستن ازدواج کنن ازدواج نکردن، یا امو ازدواج اجباری بوده که این مطابق قانون ازدواج اجباری جرم پنداشته شده و فرار از منزل به قصد ازدواج در کد جزا تصریح شده که یک شخص اگر به قصد ازدواج از خانه مبرایه جرم شمرده نمیشه این عمل، اینو اگر به او خواسته های خود رسیده باشن دوباره به جامعه ادغام میشن. تمام این در این گزارش ذکر شده و به صورت روشن موضح در این گزارش نشر شده.
بله، کمیسیون چی پیشنهاداتی داشته در قسمت کاهش قضایای فرار از منزل؟
عوامل فرار از منزل چون خشونت های خانوادگی هست، باید برای کاهش خشونت ها در جامعه آگاهی داده شود. چون خانواده آری از خشونت سبب جامعه آری از خشونت میشه، هرگاه خشونت ها کاهش پیدا کنه فرار از منزل هم خود به خود کاهش پیدا میکنه، چون تعداد زیادی از قربانی ها به دلیل عدم رعایت و احترام حقوقشان مثل ازدواج و نامزدی ها فرار میکنن. نبنان عوامل و علل، یعنی اشخاص که سبب ازدواج های اجباری، ازدواج های قبل از اکمال سن قانونی میشن و این خودش چون یک جرم است، باید با مرتکبین همین جرایم برخورد قاطعانه صورت بگیره تا گراف همین جرایم پایین بیاید و در نتیجه از میزان قضای فرار از منزل کاسته شوه. همچنان به نهادهای مربوط پیشنهاد میشه که جرایم خشونت علیه زنان را با قاطعیت کامل و جدیت بررسی کنن. این هم خودش میتونه سبب پایین آمدن گراف جرایم شوه، چون قربانیان فرار از منزل با عواقب و پیامدهای بسیار ناگوار مواجه میشن. لازم است که نهادهای مربوطه مثل پلیس با قربانیان فرار از منزل برخورد مسلکی کنن و به محض مراجعه آنان با این ارگان ها مورد حمایت قانونی قرار بگیرن تا مجرمان و گروه های مافیایی و افراد فرصت طلب از اونا سوء استفاده کرده نتانه. همچنین ما پیشنهادی که داشتیم این است که چون در بعضی از ولایات مراکز حمایوی وجود نداره، زنان واقعا با مشکلات خیلی جدی مواجه هستند. تا زمانی که یک مسیر طولانی را میپیمایند و به یک ولایت میرسند که اونجا مراکز حمایوی موجود است، اینا امکان داره متضرر شوند. بنابراین بر اساس احکام قانون معاون خشونت علیه زنان و مقرره مراکز حمایوی پیشنهاد شده که خانه های امن دولتی و غیر دولتی ایجاد شبن.
بله، خب تشکر خانم مجید از حضور شما در این برنامه. شنوندای عزیز، برنامه ما به پایان رسید. موضوع مورد بحث ما قضایای خشونت فرار از منزل بود. تا موضوع جدید و برنامه آینده شما را به الله پاک می‌سپارم.
در امتداد لحظه‌ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان‌ها.
مسجد جامع هم در شهر قدیم غزنه وجود داشتند.
وقتی که دختر خود به شوهر می‌دادن، بش گلم می‌بافت، قالین می‌بافت، مثلا لباس‌های
پدر مرا از نزدیک دوبار باخت که من حیوانات از نزدیک دیدن کنم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام بر شما شنونده‌های ارجمند. امیدواریم که سال خوشی در پیش رو داشته